زندگی توی یک قسمت جدید کره زمینه، زندگی در یک قاره جدید، قاره هوش مصنوعی، و در رابطه با اینکه حالا در هوش مصنوعی با هوش مصنوعی چطور همزیستی انسان و الگوریتم چطور اتفاق میفته. بعد میخوام تیتراش رو خواهد دارم در مورد صحبت میکنم. این آثاری که نقاشی دیجیتالی که مثلا ما با هوش آثار هوش مصنوعی میکشیم چه جوریه و چند هوش مصنوعی در این زمینه بله. معرفی میکنه. آیا واقعا روح خلاقیت در حقیقت از بین میره یا نمیره با این آثاری که در حقیقت شاید ما درست میکنیم با هوش مصنوعی؟ با مباحثی که توی این شماره مجله دانستنی داره مطرح میشه و من چون خیلی میام زوغ زده شدم امشب این رو در حقیقت اون کتاب فروشی دیدم، سریع گرفتمش و
چقدر عالی. هنوز فرصت نکردی محتواشو کامل
نه،
بررسی کنی؟
نه فقط همین خیلی
خیلی دوست داشتم نظرت رو از در واقع نگاه کیفی هم بدونم نسبت بهش. حالا به هفته‌ای بعد
آره حتما آره. بیشتر بحث میکنم، اما در اولین نگاه احساس میکنم که یه ذره متفاوت تر با اون نگاهی که ما تا در گذشته نسبت به دانستنی ها داشتیم.
آها.
آره یعنی فکر میکنم حالا حداقل من طراحی شاید جلدش رو خیلی شاید یه ذره ضعیف‌تر از دورای پیشین می‌بینم. حالا
اینکه محتواش اینطور نباشه،
من کار رو مطالعه می‌کنم ببینم توش چجوریه.
آره به ما اطلاع بده حتما. خیلی خوب، شما برای حفاظت از خاک تا حالا چیکار کردی؟
برای حفاظت
شما که اینجا نشستی از فیلم‌های خاکی میگی و نمیدونم،
برای سعی کردم با آدم‌های خاکی خاکی باشم. اما برای حفاظت از خاک من بهش فکر نکردم. میرم فکر بکنم موقعی که در بخش صنعت بخوام صحبت کنم اون موقع میام.
کارهایی که انجام دادی برای حفاظت از خاک یادت میاد؟
یادم میاد.
پس منتظرت هستم.
اینقدر من همیشه اقدامات زیادی میکنم در محافظت از همه چی که الان نیاز دارم فکر کنم یادم بیاد لیستم رو در حقیقت گزارش
کنم. مطمئنم همینطوره. ممنونم علیرضا صبایی عزیز.
سلامت باشید. خیلی
این موسیقی هم به مناسبت تولد امین صادقی، تولدت مبارک.
چه تولد غمگینی بود.
قشنگ بشین به روزهای رفته فکر کن و
داشتم فکر چکو فکر بودم.
امیدوارم که اتفاقای خیلی خوب برات بیفته امسال و همینطور در راه علم و دانش گام برداری و مشوق دیگران هم باشی. خیلی با ارزش واقعا ترویج علم، کاری که بچه‌ها دارن به خوبی انجام میدن.
خیلی ممنون از شما.
زنده باشی.
برگردیم به بحث خاک. بفهمید که شما خاک رو نگاه میکنید یه ظاهر ساکت و بی جنب و جوشی داره و شاید فکر کنید که همینه دیگه، مثلا چیز مرده به نظر میرسه، اما شلوغ‌ترین و متنوع‌ترین اکوسیستم سیاره زمین میتونم بگم خاکه. در هر گرم از خاک سالم تعداد موجودات زنده از کل جمعیت انسان‌های روی کره زمین بیشتره.
عجب.
هر گرم. و تخمین زده میشه که یک چهارم از تنوع زیستی که کلاً تو کره زمین شناسایی کردیم یا کل زندگیش یا بخش از زندگیشون در خاک زندگی میکنن. یه قاشق چایخوری خاک، حالا بگم یک گرمش، حدود 1 میلیارد توش باکتریه چندین کیلومتر از رشته های نازک قارچ ها اونجا گسترانده شده. تک سلولی ها چندین هزار عدد وجود دارن. نماتوت ها که یه سری کرم های ریزن که در خاک هستن، با چشم دیده نمیشن، با چشم غیر مسلح. صدها عدد هستن. بند پایان صدها عدد هستن. و ریشه های گیاهان که هر جا گیاه دید خب ریشه ای داره، در خاک استقرار داره. اما یه مروری کنیم توی این دنیایی که میخوایم واردش بشیم. من اینجوری طبقه بندیش کردم، یه عده از این افرادی که در خاک زندگی میکنن، موجودی در حالت مهندسی و کارگری دارن، انگار کارگرایی هن که تو خاک دارن کار میکنن. مثل چی؟ مثل کرم خاکی، مثل موریانه، مثل مورچه، مثل بعضی سوسک ها که در خاک زندگی میکنن. اینا معماران خاکن واقعا، یعنی مثل یه تراکتور یا بهتر بگم مخلوط کننده زنده اونجا عمل میکنن، خاکو زیر رو میکنن و خیلی اتفاق خوبی هم هست. حفر میکنن خاکو و زهکشی رو بهتر میکنن، این آب بهتر میتونه اونجا جریان پیدا کنه و مواد آلو و مواد معدنی با همین کارشون مخلوط میکنن و خب مثلا مدفوع کرم خاکی و خود کرم خاکی که در یکی از کودهای طبیعی هم استفاده میشه، یکی از غنی ترین کودهای طبیعیه که بله. در همین خاک ساخته میشه. خب موریانا و مورچه هم دیدین دیگه، هی لانه های پیچیده میسازن، خاک رو زیر رو میکنه، اتفاق خیلی خوبی، خاک های سالم اصولن همچین چیزی رو دارن. یه سری از این ساکنان به نظرم حالت بازیافتی و تجزیه کننده هن، یعنی کارشون انگار تو خاک اینه. مثلا قارچا، برخی از قارچا، برخی از باکتری ها، برخی از بند پایان، لاروه بعضی از حشرات، میگم حشرات تو بخشی از زندگیشون که لارویه، مرحله لاروی اون مرحله ایه که میدونید چیه؟ مرحله لاروی از بخشی از حشرات در واقع زندگیشون به صورت چرخه‌ایه. در مرحله اول به صورت تخمن، از تخم در میان به شکل لاروان، همون به صورت کرمی شکلن. بعد اونا پیله میشن، شفیره میشن، بعد پروانه میشن. اون مرحله‌ای که به شکل کرمی شکل و اصولا در خاکن هم میگن لارو، یعنی بخشی از زندگیشون تو خاک،
یعنی حشرات پرنده چنین ویژگی دارن،
بخشی از حشرات در واقع چرخه زندگی کامل دارن به اصطلاح.
چون گفتی پروانه میشن، آخه فکر کردم که همشون پر میزنن.
همشون پروانه میشن، ولی مثلا ما کفش دوزک هم داریم که مثلا همین شکلیه، حالت لارویش کرمی شکله. قارچا هم که اصلا کارشون همینه، خیلی از قارچا تو خاک کارشون همینه که تجزیه کنن موادی که تو خاک، میگه بازیافتچیان اونجا مثلا یک دستگاه بازیافت عمل میکنن. باکتری هم همین کار میکنن، اونا تثبیت نیتروژن هوا هم انجام میدن، تبدیلش میکنن به فرم قابل جذب در گیاه که در همین خاک انجام میشه. یه عده تو خاکن شکارچیان، اینا فرصت طلبن، اونجا هم که شکار کنن و اینا تنظیم کننده جمعیتن، مثل مثلا کنه های شکارچی، مثل هزار پای شکارچی، مثل بعضی سوسکا، مثل همین نماتوت ها، بعضیشون شکارگرن و برخی عنکبوت ها، انگار مثلا پلیس خاکن. اینا دستگیر میکنن و دیگه میخورن، پلیس ها چطور خشنن و از واقعا افزایش بیروی جمعیت در خاک جلوگیری میکنن. یا نماتوت های ممکن گیاهخوار باشن، ممکن باکتری خوار باشن، اونجا رو جمعیتش رو کنترل میکنن. و یه سری هم که اصلا با گیاه کار دارن که اونجان، مثلا بعضی نماتودهای گیاهی، بعضی کنه های گیاهی، بعضی حشرات گیاهی، اینا با گیاهایی که تو خاکن کار دارن میرن اونجا مستقر میشن. برخیشون خب از گیاهان تغذیه میکنن، برخیشون به گیاهان کمک میکنن. یه عده موجود دیگه هستن، اینا همزیست و متحد گیاهانن، یعنی اصلا زندگیشون کنار گیاهان معنی داره و به هم دیگه کمک میکنن. مثلا برخی از قارچا هستن که شبکه های خودشون رو به ریشه اون گیاه متصل میکنن و قارچه آب و مواد معدنی رو که ریشه گیاه نمیتونه به تنهایی جذب کنه برای گیاه فراهم میکنه، به جاش از گیاه قند میگیره و اون رو مصرف میکنه. یعنی یه زندگی دوستانه‌ای دارن در خاک برد برده. یا بعضی باکتری ها مثلا خصوصا در حبوبات، هم ریشه برخی حبوبات رو دیدید از خاک بعض موقع در بیارید یه سری چیزای گرد گرد داره.
بله.
اون نقش همین باکتری ها و بعضی قارچه هاست، مثل نخود، لوبیا، شبتر، اینجور. اونها نیتروژن هوا رو تثبیت میکنن با اون ساختاری که میبینید و نیتروژن به گیاه میدن، گیاه به اونها غذا و پناهگاه میده. یه همکاریه خیلی جالبه. شما خاک رو اگر با دقت بیشتر در زیر ابزارهایی که بشه با چشم مسلح اون رو دید، قارچا یه شبکه واقعا مثل اینترنته، اینترنت خاکی انگار، یه شبکه خیلی گسترده از در واقع به اصطلاح میگن هیف، یعنی اون شبکه که مثل نخماننده از خودشون تولید میکنن. علاوه بر اینکه اینا به همدیگه متصل میشن با این شبکه، تو این شبکه این موجودات دیگه هم زندگی میکنن و بین خودشون با این شبکه ها پیام میدن، یعنی به هم تو خاک با این شبکه ها به هم پیام میدن قارچا. حالا یه اتفاقی بیفته، ممکن حمله آفت باشه، ممکن شرایط خاصی باشه، اینجوری به هم خبر میدن. و اون زیر بسیار از باکتری ها برای اینکه با هم رقابت کنن آنتی بیوتیک ترشح میکنن که این یکی جلو اون یکی رو بگیره یا اون یکی رو مانع بشه. کرم ها هم که هستن. حالا چرا این تنوع اینقدر مهمه؟ واقعا یه دنیای دیگه اصلا اون زیر. من راجب یک گرم صحبت کردم اینقدر خبره. خب مواد عالی مرده بازیافت میشه، به گیاه تبدیل میشه. خب گیاهان هم واسه امنیت غذایی ما بسیار مهمن. ساختار خاک اصلا به اینا وابسته است. آب توی این بخشی که گفتم ذخیره میشه و تصفیه میشه و گازهای گلخانه‌ای هم میتونه در این نقطه تنظیم بشه. جمعی صحبت به این نتیجه میرسه که تخریب خاک فقط از بین بردن این ذرات معدنی و ساختار فیزیک شیمیایی خاک نیست. ما داریم بزرگترین جامعه زیستی کره زمین رو انگار نسل کشی میکنیم اگر حتی یک گرم از خاک رو از بین ببریم. بنابراین حفظ سلامت خاک به معنی اینه که این شهر زیرزمینی گسترده رو داریم از بین میبریم.
آره چه جهان عجیب و فکر کنم بعد بگیم ناشناخته حتی اونقدری که باید. نمیتونیم بگیم که این تعداد موجود زنده که تو گفتی ما همه رو میشناسیم، شدنی نیست.
هر سال انقدر مقاله در واقع منتشر میشه که یک گونه جدید شناسایی شد. خصوصا در خاک. حالا ما مثلا
ناشناختهشانیه خودش.
آره ناشناخته از اون اقیانوسان، اعماق اقیانوسا. ولی راجع به خاک هم آره انقدر یعنی یک مشت خاک برمی‌داره میرن تو آزمایشگاه یهو گونه جدید از یک موجود جدید کشف میشه و اونم دنیای عجیب غریبیه دیگه.
علم شگفت انگیز. متشکرم از امین صادقی عزیز. خانم ها آقایان همچنان با شما هستیم، چراغ سه‌شنبه ها از رادیو تهران. پرسیدیم شما برای حفاظت از خاک تا به حال چه کاری انجام دادید به عنوان یک عنصر حیاتی و به سامانه پیام کوتاه 3094 پیام فرستادن. 902 انتهای تلفن 12 نوشتن من فکر میکنم یه شهروند عادی و معمولی کار خاصی نمیتونه انجام بده غیر از اینکه زباله ها رو رها نکنه، به خصوص پلاستیک، آدامس و فیلتر سیگار. این که کار خوبیه ولی فکر میکنم کارهای دیگری هم هست که یک شهروند معمولی میتونه انجام بده. یکی شالا قطعا پدر و مادرها شنونده ما هستن یا معلمهای عزیز همراه ما هستن. یک موضوع مهم، کار مهمی که ما میتونیم انجام بدیم آموزشه، نسلهای بعدی رو آگاه بکنیم از اهمیت خاک. نمیدونم توی مدارس چقدر راجع به این موضوع صحبت میشه ولی پدر و مادرها به عنوان یک معلم خودشون میتونن این مفهوم رو بیشتر راجبش توضیح بدن برای فرزندانشون تا از کودکی با ارزش‌های این سرمایه زمینی بیشتر آشنا بشن. بریم سراغ اخبار عمومی علمی همراه با خانم سیف. خوش آمد مجدد.
خواهش میکنم. سلام مجدد به شما. در مورد سوالی که بخش قبل فرمودین، اینکه ما به عنوان یک شهروند عادی چه کاری میتونیم بکنیم برای جلوگیری از فرسایش خاک، یه دو مورد هست من حالا یه اشاره کوتاهی بهشون میکنم. یکی کاشت و نگهداری فضای سبز، یعنی واقعا این پوشش گیاهی خیلی به جلوگیری از فرسایش خاک کمک میکنه. البته پوشش گیاهی اصولی.
بله.
مثلا ما الان درختکاری هایی رو میبینیم که سروی که اصلا دانش هم حتی برای فلات ایران نیست، کاشته میشه در فلات ایران. خب این به واسطه مقدار آبی که میخواد و حجم ریشه‌ای که داره بعد از یه مدت یا به اون اکوسیستم ضرر میزنه یا اذیت میکنه، به اصطلاح منابع آبی رو از بین میبره. ولی خب اگر اصولی انجام بشه خیلی عالی هست. و مورد دومم مدیریت منابع آبیه، اینکه حالا ما چطوری از آب مصرف میکنیم، این هم موردی هست که به صورت خیلی مستقیم به فرسایش خاک کمک میکنه. فکر میکنم شنونده های عزیزمون این دو مورد رو حداقل بتونن توی زندگی روزمره شون رعایت
کنن. کودهای شیمیایی هم فکر میکنم میتونن مضر باشن، درسته؟
کودهای شیمیایی راستش من مطالعه‌ای نداشتم روشون، ولی چیزی که شنیدم به واسطه حالا اینکه پدر بزرگم کشاورز بودن این بود که کودهای شیمیایی بعد از یک مدت خاک رو ضعیف میکنن. یعنی همیشه
در واقع موجودات زندهی که در خاک وجودشون ضروری احتمالاً میمیرن دیگه، وقتی میگیم خاک ضعیف شده یا عمل کرده درستی ندارن.
هیچ ایده ای ندارم ببینم چه اتفاقی داره میفته، ولی میدونم که همیشه دغدغه این رو داشت که من دوبار پشت سر هم برای زمینم نمیتونم از کود شیمیایی استفاده بکنم.
یا سمومی که در کشاورزی استفاده
بله،
میشه
اونها که به صورت
بدون شک
خیلی قطعی
میتونه خیلی مضر باشه. خب بریم سراغ خبرهای غیر خاکی.
بله حتما، خبرهای غیر خاکیمون رو از درد شروع میکنیم. یک مقوله‌ای که
از هر طرف بخوانی درد است.
بله، ما همیشه اگر مثلا سوزنی در دستمون فرو بره دقیقا میدونیم که انگشت ما درد میگیره، اما مغز ما چطور متوجه میشه که این درد برای انگشت ما هست یا سرمون هست یا پای ما؟ در تحقیقات جدیدی که داشتن قبلا دانشمندان فکر میکردن که مغز ما همه دردها رو با یک قسمت میگیره و پردازش میکنه، اما در مطالعه جدیدی که داشتن با تحریک بخشهای مختلف بدن و ثبت همزمان فعالیت مغز متوجه شدن که ساقه مغز برخلاف تصور قبلی چند ناحیه تخصصی داره و هر ناحیه مخصوص پردازش درد یک بخش از بدنه، یکی برای صورت، یکی برای دستها، یکی برای پاها و حالا موارد دیگه. دقیقا شبیه به نقشه‌ایه که توش می‌خوایم آدرس پیدا کنیم و جداگانه همه اینها رو پردازش می‌کنه و به نورون‌های اون منطقه دستور میده که چه فعالیت‌هایی داشته باشن. خب این چه کمکی به ما می‌کنه؟ ما همیشه تا الان این گونه بوده که دردهای مثلا ناحیه سر میگن شما سردرد داری این قرص رو بخور، اگر زانوت درد میکنه این یکی قرص بهتره، ولی کلی بوده. این کمک میکنه که این کلی بودن باز هم جزئی تر بشه و خب این خیلی از اعتیاد به داروهای قوی درد کش چی میگن مسکن رو خیلی کمتر میکنه و میتونه در آینده به ما کمک کنه در این مورد. خبر دوممون در مورد آمونیاک هست. یکی از باز هم برمیگردیم به خاک، یعنی به صورت غیر مستقیم این خبر هم خاکی هست. حالا آمونیاک رو به عنوان کود ما استفاده میکنیم. یک کاربرد دیگه‌ای که داره آمونیاک رو میتونیم به عنوان یک سوخت هم، سوخت سبز هم که CO2 تولید میکنه، دیوکسید کربن تولید نمیکنه هم استفاده کنیم. اما یک مشکلی که داشتیم تولید خود آمونیاک بود که هم سخت بود و هم گران. دانشمندا توی مطالعه جدیدی که در سطح آزمایشگاهی داشتن متوجه شدن که اضافه کردن مس به چرخه تولید میتونه خیلی سرعت و بازدهی و حتی قیمت تولید آمونیاک رو خیلی کاهش بده و آمونیاک تولیدی به این روش رو به اسم آمونیاک سبز نامگذاری کردن. بر اساس این تحقیق خب مس میتونه کمک بکنه که راحت تر آمونیاک به وجود بیاد و واکنش بده. و خب این خیلی خوبه چون میتونیم به صورت جدیتری بهش فکر بکنیم برای آیندهمون به عنوان یک سوخت پاک. و خب انتشار کربن دی اکسید اگر کمتر بشه خیلی کمک کننده است با این وضع آب و هوایی که داریم در حال حاضر. و خبر سوم هم برمیگرده به گربه ها، موضوع مورد علاقه من در بین حیوانات. اینکه به عنوان حالا یک شنونده خودتون رو بذارین، فکر میکنین که گربه ها زیستگاه اولیهشون کجا بوده؟
گربه ها آفریقا.
آفرین، بله، شمال آفریقا بودن گربه ها. و پژوهش‌های جدید به ما نشون دادند که گربه‌ها اول اصالتاً برای شمال آفریقا هستند و با بازرگانان دریانوردهایی که به اروپا و آسیا اومدن آورده شدند، که خب تو این سفرهای تجاری حمل گندم بوده و اینا هم همراه شدن و بعد از یه مدتی اهلی شدن، یعنی عادت کردن که کنار انسان‌ها باشن. خب این خیلی برای منی که گربه ها رو دوست دارم و حالا رابطه مسالمت آمیزی باهاشون دارم، جالبه اینکه وقتی که نگاه میکنیم به پیشینه این موجود متوجه میشیم خب قدمتش در همزیستی با انسان خیلی قدیمیه، خیلی بیشتر از اون چیزی هست که تا به الان فکر میکردیم. بله. و این تاریخ میتونه گاهی همینقدر نرم و پشمالو باشه.
اینجا هم که تا دلتون بخواد این بخشی از تاریخ نرم و پشمالو.
بله.
حضور داره دیگه توی راهروهای سازمانی. وقتی قدم میزنیم همینجوری ما دوستان گربه ها رو میبینیم که خودشون لوس میکنن و خلاصه
واقعا یکی آره از جاذبه های گردشگری سازمان هست به نظر من.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. اینم از پیشینه گربه های بعضن دوست داشتنی برای بعضیا مثل خانم سیف. سپاس که این برنامه هم با ما بودید.
خواهش میکنم.
چراغ رادیو تهران، برنامه‌ای که امشب با موضوع خاک تقدیم شما شد. خاک از منظر علمی به عنوان یک عنصر حیاتی مورد بررسی قرار گرفت. تا اینجا می‌دونیم که چقدر در معرض آسیب خاک سرزمین ما و چقدر هم ما مردم باید مسئولانه‌تر رفتار کنیم، هم مسئولان باید کارشون رو بهتر انجام بدن برای اینکه خاکمون رو حفظ بکنیم. فرسایش خاک آسیب بسیار جدیه که حتما باید تدبیری بشه برای جلوگیری و مقابله باهاش. دقیقه پایانی باز شما دوتا مقابله هم قرار گرفتید، علیرضا صبا و رضا ماهمنزل. دو رضای
خاکت نکنم رضا.
خاک شما هم عزیزم.
تا آقای مجنون نیمده تو و جفتمونو ببره زیر خاک بفرمید.
خواهش میکنم بزرگواری شما. من یه سری مواردی بود از بخش قبلی که این رو لازم به ذکر میدونم. فرسایش خاک در ایران یک سری عواقبی رو در پیش داره، کاهش حاصلخیزی و افت محصولات کشاورزی، چه لحاظ کیفی چه از لحاظ کمی، و خب این تأثیر میذاره روی قیمت محصولات کشاورزی. رسوب گذاری در رودخانه ها و سطح که ظرفیت رودخانه ها رو کم میکنه. حالا این سطح ها خدا کنه ظرفیتشون کم شه، حداقل یه مقدار آب جاری رو ما بیشتر شاهدش باشیم، اما متاسفانه رودخانه ها هم گلولایی در بسترشون شکل میگیره که باعث آسیب به اکوسیستم اون رودخانه میشه، به خصوص رودخانه های عمیق. ایجاد شیارها و فرو رفتگی ها در اراضی کشاورزی و مراتع که کار کشاورزی رو سخت و جنس خاک رو برای بعضی از محصولات سبزیجات و حالا بعضی از محصولات کم میکنه و از دست رفتن مواد عالی و ذخیره کربن خاک که اینها تجدید پذیریشون هم خیلی طولانیه و باید حتما یک فکری برای این موضوع بشه. حالا کشورهای پیشرفته چی کار کردن؟ از ایجاد یک سری بسترها، احتمالا فیلماشو دیدین توی فضای مجازی، که یک سری نیزارهای نیهای خوش شده رو توی زمین فرو میبرن، این نیها جلوی حرکت خاک رو میگیره، آرام آرام اگر بادی بارانی آبی هم بیاد در این حجمه لابلای خلل و فرج به خاطر خاصیت موینگی جمع میشه و در نهایت رطوبت خاک در طولانی مدت میره بالا. حالا اینو بذار در کنار یه پنل خورشیدی که این هم البته درست گرد و خاک میگیره، ولی سایه اون به رشد اون گیاهانی که زیر اون سایه و رطوبت دارن زندگی میکنن کمک میکنه و نتیجهش میشه که کشور چین داره سالانه ده ها هزار هکتار بیابان رو تبدیل به چمنزار میکنه.
چقدر جالب. چقدر ما میتونیم از چینی ها پس کمک بگیریم در این زمینه با توجه به خبرهایی که تو با همون در میون گذاشتی؟ حالا هم اون موضوع بازیافت زباله بود و هم جلوگیری از فرسایش خاک که در هر دو ظاهراً پیش رو هستن. و علیرضا عزیز نکته پایانی؟
خب به خاک و صنعت میرسیم. در کدوم صنایع خاک کاربرد داره و این کاربرد به چه شکله؟ شاید شما کوره های نونوای سنگک رو که هفته قبل دومی صحبت کردیم رو در آتش گفتیم. حالا این کوره ها چرا این دیواراش آتش نمیگیره نمیسوزه؟ چون داره در صنعت خاک، در صنعت نسوز و متالورژی نسوختن هم در حقیقت کاربرد داره و ما میتونیم با حالا خاک های نسوزی مثل کالینیت، بوکسیت، شاموت و منیزیت تولید آجرهای نسوز کوره ها، تولید آستر کوره های فولاد و سیمان و شیشه رو انجام بدیم. و صنعت سرامیک، کاشی و اینجا چینی هم نه به عنوان چینی ها بلکه به عنوان چینی، به عنوان همین بله چینی معمولی هم خاک رس، سیلین و کاولن درش برای تولیدش میتونه استفاده بشه. و توی صنعت ساختمان هم که ملات و آجر و سیمان و اینها هم که با خاک داره درست میشه و خب آثارش هم میبینیم. و همونطور که خیلی بهش اشاره شد در صنعت تصفیه حوزه محیط زیست هم طبیعتاً فیلترهای روسی برای تصفیه آب وجود داره و که الان میتونه توی جذب فلزات سنگین و آلاینده ها استفاده بشه. و حتی ما بسترهای بیوفیلترداسیون، یعنی فیلترهای در حقیقت ارگانیسمی هم در صنایع غذایی هم در حقیقت کاربردهایی از این حوزه دار. توی صنعت نفت و حفاری هم با حالا عنوان خاکی مثل خاک بنتونیت توی حالا اون بحث کنترل فشار چاه و روانسازی متو اینا تو پروژه های حفاری نفتی کاربرد بسیاری داره. کشاورزی هم که اصلا خیلی امروز صحبت کردیم، کودها و بستر کشت و این مسائل. اما در صنعت شیشه، نه شیشه ساختمانی منظورم هست، در صنعت شیشه ساختمانی هم خاک کاربرد خیلی زیادی داره. بله. پیرکس و اینها و هزی استخراج فلزات و معادن و صنعت رنگ و فیلتر هم، صنعت رنگ هم قابلیت های دیگری هست که از خاک استفاده میشه.
متشکرم، سپاس از همه همکارانم در تهیه و تولید چراغ سه‌شنبه‌ها. نظر، انتقاد یا پیشنهاد در مورد این برنامه رو میتونید با سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح کنید، همینطور 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. دوستتون داریم، خداحافظ.